ایتان بخیر، با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و در این برنامه من جاوید نعیمی به همکاری امان‌الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در برنامه حاضر علاوه بر خبرها و از افغانستان و جهان خواهید شنید که یک روزنامه غربی گزارش داده که هدف لوی دریستیز آینده بریتانیا از همکاری 40 ساله با افغانستان تنها جنگ نیست. شمار از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند که از وضعیت امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات نگرانی دارند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور کرزی از جوانان خواست تا در انتخابات آینده در کشور سهم فعال بگیرند و به نامزد مورد نظرشان رای بدهند. کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی شمار از کاندیدان انتخابات به شمول کریم خلیلی معاون دوم حامد کرزی را به خاطر سوء استفاده از امکانات دولتی 75,000 افغانی جریمه کرده است. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که یک معاون میرحسین موسوی گفته است 69 تن در تظاهرات پس از انتخابات در آن کشور کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی از جوانان خواست تا در انتخابات آینده در کشور سهم فعال بگیرند و به نامزد مورد نظرشان رای بدهند. حامد کرزی که امروز در مراسم تجلیل از روز بین المللی جوانان در کابل صحبت میکرد گفت جوانان افغان باید برای آبادی کشورشان تلاش نمایند و با جهانیان در تمام بخش‌ها رقابت نموده مدال‌های طلا را نصیب افغانستان سازند. رئیس جمهور خطاب جوانان همچنان گفت به دروسشان ادامه بدهند و از مواد مخدر دوری جویند. در همین حال برخی از جوانان افغان از عدم فراهم بودن فرصت‌های کاری و تحصیلی شکایت نموده میگویند همین مسئله سبب شده تا شماره از جوانان به مواد مخدر رو آورند و یا به صفوف مخالفین بپیوندند. کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی میگوید شماره از کاندیدان انتخابات به شمول کریم خلیلی معاون دوم حامد کرزی را به خاطر سوء استفاده از امکانات دولتی برای پیشبرد کمپانهای انتخاباتی اش 75,000 افغانی جریمه کرده است. محمد فهیم حکیم یکی از اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی امروز در کابل به خبرنگاران گفت آقای خلیلی به خاطر استفاده هلیکوپترهای دولتی در کمپین انتخاباتی و برخی دیگر از افراد به خاطر تخطیهای که در جریان مبارزات انتخاباتی انجام داده اند از 5000 تا 75,000 افغانی جریمه شدند. با گفته این عضو کمیسیون سمع شکایات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 8 تن از کاندیدان دیگر نیز به خاطر عدم ارائه گزارش های مالیشان جریمه نقدی گردیدند. دفتر کمپاین حامد کرزی تا کنون در مورد تبصره نکرده است. در نتیجه دو انفجار ماین در ولایت قندهار تعداد از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. مقامات به رادیو آزادی گفتند این حوادث امروز زمان رخ داد که دو آدم موتر افراد ملکی با ماین کنار جاده در ولسوالی های میوند و دنده ولایت قندهار برخورد نمودند. شاهدان عینی میگویند در ولسوالی میوند 10 تن سرنشینان یک موتر غیر نظامی به شمول دو زن کشته شدند. اما ولسوال ژیلی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت در این رویداد 5 تن زخمی شدند. از سوی دیگر فضل احمد شیرزاد آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت قندهار میگوید در انفجار ماین در ولسوالی دندین ولایت 5 نفر مجروح گردیدند. طبق یک خبر دیگر نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایسف در افغانستان از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در جنوب افغانستان خبر دادند. گفته شده این سربازان در نتیجه آتشبازی مخالفین اخیراً جان باختند. و وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید برای دو مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی مجوز فعالیت توزیع کرد. محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان به رادیو آزادی گفت مجوز فعالیت امروز به مؤسسات تحصیلات عالی دنیا و اسپینغر که در کابل و ننگرهار فعالیت خواهند کرد توزیع گردید. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت تعداد مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در کشور به 41 مؤسسه و پوانتون رسیده است. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
رادیو آزادی یک دستیار برجسته میر حسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران میگوید در تظاهرات پس از انتخابات جنجال برانگیز ایران 69 تن کشته شدند. وی گفت در نتایج انتخاباتی که در آن محمود احمدی نژاد برنده اعلام شد تقلب شده است. مقامات رسمی میگویند 30 تن در این آرامی ها کشته شدند، اما علیرضا بهشتی امروز گفت او فهرست اسامی 69 تن را که در هنگام سرکوبی تظاهرات کشته شدند و پارلمان ارائه کرده است. حکومت ایران بیش از 100 تن را به اتهام دست داشتن در خشونت‌های اخیر در این کشور محاکمه می‌کند. گروه مخالف حکومت روند محاکمه این افراد را تقبیح کرده می‌گوید این یک روند نمایشی است. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه نوبل صلح است. سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون خواسته است تا به ایران سفر کرده و وضعیت در این کشور را از نزدیک بررسی کند. شیرین عبادی گفته است بان کی مون میتواند موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت را از نزدیک بررسی کند. عبادی گفته است باور دارد که بیش از 100 تن پس از انتخابات جنجال برانگیز ماه جون در ایران کشته و تعداد زیادی بازداشت شدند. یک محکمه در میانمار آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواه میانمار را به 18 ماه نظربند در خانه محکوم کرده است. او قبلا هم در خانه اش تحت نظارت به سر می برد، ولی اخیرا به اتهام شکستن قیودات وضع شده بالایش محاکمه شد و محکمه وی را مجرم شناخت. آنگ سان سوچی پس از آن محاکمه شد که یک مرد آمریکایی بدون اجازه مقامات رسمی وارد منزلش شده بود. این حکم محکمه به سطح بین المللی به طور گسترده محکوم شده است. اتحادیه اروپا گفته است با اقدامات تازه به این تصمیم رژیم نظامی میانمار پاسخ خواهد داد. گروه عفو بین المللی حکم محکمه بر ضد آنگ سان سوچی را شرم‌آور خوانده است. در این حال در شهرهای بانکوک، سئول و مانیلا تظاهرات بر راه افتادند و مظاهرتچیان خواستار ی آنگ سان سوچی شدند. مظاهرچیان میگویند آنگ سان سوچی را رها کنید، ما دموکراسی میخواهیم. آنگ سان سوچی در 20 سال گذشته 14 سال را در خانه نشینی و نظربند به سر برده است. لغزش زمین در شرق چین سبب ویرانی بیش از 6 ساختمان رهایی شی شده و تعداد نامعلومی از افراد در زیر آوار این ساختمان ها گیر ماندند. گزارش ها می رسانند که این واقعه در ژیجیانگ رخ داده و علت آن هم ریزش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب ها بود است. ساختمان های ویران شده هر کدام 4 منزله بودند. ماموران نجات تا کنون 6 تن را از زیر آوار بیرون کردند. اخیرا طوفان های شدید در شمار دیگر از کشورهای آسیایی نیز رخ داده که از جمله هند، ژاپن، تایلند و تایوان نیز از این سیلاب ها آسیب دیدند. گمان می‌رود که 20 تن در سلواکیا در نتیجه انفجار در یک معدن کشته شده باشند. وزیر اقتصاد سلواکیا گفته است گمان نمی‌رود که کسی از این انفجار در معدن در شهر مرکزی هاندلووا زنده مانده باشد. گروه نجات تا حال 6 جسد را از محل بیرون کرده است. انفجار زمانی رخ داد که کارگران یک معدن آتش را از عمق 330 متری معدن به بیرون انتقال می‌دادند. و یک فعال حقوق بشر و شوهرش در چچنیا به قتل رسیدند. جسد زاریما سعدالایوا و شوهرش در حاشیه گروزنی پایتخت چچنیا دریافت شده است. گروه حقوق بشر روسی به نام مموریال گفته است این دو تن روز دوشنبه از دفترشان در گروزنی اختطاف شده بودند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:09 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. یک روزنامه غربی گزارش داده که هدف لوی دریسیز آینده بریتانیا از همکاری 40 ساله با افغانستان تنها جنگ نیست. دولت افغانستان به اظهارات لوی دریسیز بریتانیا عکس العمل نشان داده و در عین حال گفته است که شکل حضور نیروهای بریتانیایی در افغانستان باید تغییر کند. شمار از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند که از وضعیت امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات نگرانی دارند. رئیس جمهور کرزی از تمامی جوانان افغان خواسته است در انتخابات 29 اسد شرکت کنند.
انتخابات بخیر به خوبی سپری میشه، با آرامی سپری میشه. یگان گدودی دشمنی های افغانستان خواد بکنن، هیچ سرش رای نذرین، هیچ چرت نذرین، او گذراست تیر میشه.
بانک مرکزی افغانستان و اداره انکشافی امریکا خدمات بانکداری از طریق موبایل را در افغانستان انکشاف می‌دهند. در نتیجه حملات طیاره های بی پیلوت بر وزیرستان جنوبی 10 تن کشته شدند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. چند روز قبل جنرال سر دیوید ریچاردز که به زودی مقام لیدر استیز قوای بریتانیا را اشغال خواهد کرد، بر رسانه‌های خبری گفته بود که نیروهای آن کشور برای 30 تا 40 سال دیگر به نحو در افغانستان دخیل خواهند بود. این سخنان وی عکس‌العمل‌های گوناگون را در مطبوعات و در حلقات کارشناسان ایجاد کرده است. اما روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گزارش داده که هدف جنرال ریچاردز جنگ با طالبان در این مدت نبوده، بلکه کشورش در برنامه‌های انکشافی و اقتصادی افغانستان سهم خواهد گرفت. به این اظهارات دولت افغانستان نیز عکس العمل نشان داده است. البته جزئیات از اظهارات سخنگوی دولت افغانستان را تا دقایق بعد خواهید شنید. نخست فشرده مقاله روزنامه گاردینز را سید سمیع عباس پیشکش میکند.
به گفته جنرال ریچاردز، هرچند در آینده نقش قوای بریتانیا در افغانستان تغییر خواهد کرد، ولی این قوا 30 تا 40 سال دیگر در این کشور دخیل خواهند بود و برای ناتو هم این امکان فراهم نخواهد شد که به زودی افغانستان را ترک نماید. به نوشته روزنامه گاردین، هدف جنرال ریچاردز این نیست که قوای انگلیسی در این ده ها سال در جنگ با طالبان مشغول خواهند بود، بلکه او می خواهد بگوید که مقامات انگلیسی در پروژه های ملکی، اقتصادی، اجتماعی و اداری افغانستان نقش خواهند داشت. روزنامه می افزاید جنرال ریچاردز مانند لوید رستیز فیلی قوای بریتانیا جنرال ریچارد دانت که در پایان ماه جاری وظیفه‌اش در این مقام به پایان می‌رسد، با این نظر مقامات نظامی آمریکا که طرفدار افزایش تعداد عساکر خارجی در افغانستان می‌باشند، هم نواست. اما اکنون جنرال ریچاردز می‌داند که این پیام باید به گوش طالبان و مردم افغانستان برسد که قوای خارجی مردم افغانستان را در این ماجرا تنها رها نخواهند کرد. به نظر جنرال ریچاردز، هرچند قوای بریتانیوی در جنگ علیه طالبان داخل می باشند، اما بحران افغانستان ابعاد مختلف دارد و رسیدن به نتیجه در آن در کوتاه مدت میسر نخواهد بود. جنرال ریچاردز می گوید که در افغانستان کار اصلی تشکیل یک نظام سالم می باشد که این یک حرکت تخیلی نیست. در این کشور تنها بازسازی و یا تشکیل یک حکومت نمونه مطرح نمی باشد، بلکه یک تهداب قوی برای آشتی ملی در اینجا باید گذاشته شود. او میگوید هدفش از سخنان اخیر این است که طی کردن تمام این عملیه مدت طولانی 30 تا 40 سال را در بر میگیرد. به نوشته روزنامه گاردین، جنرال ریچاردز با اوضاع افغانستان ناآشنا هم نیست، زیرا او در سال 2006 قماندانی قوای ایسف تحت رهبری ناتو را در افغانستان به عهده داشت و در این مدت سعی میکرد با سران قومی در افغانستان تماس برقرار نماید. نویسنده این مطلب در روزنامه می نویسد که در اوایل سال جاری برای نوشتن داستان بازی بزرگ با جنرال ریچاردز مصاحبه انجام داد و جنرال ریچاردز در پاسخ به یکی از سوالهای وی گفت که افغانستان و افغانها با خون وی عجین شدند. به گفته او، مردم افغانستان در جریان ماجراهای دهشتناک و ظالمانه باز هم مهربانی و تحمل را فراموش نکردند. همین حالت افغانستان را برای خارجیان جالب ساخته است و تا حدی که خارجیان بعضاً مجذوب این کشور می شوند. به نوشته روزنامه، افغانستان یک کشور تاریخی و شناخته شده است که اشخاص نامدار در آن زندگی کردند و هر زمانی که مردم بدون شناخت از این کشور خواستند با آن داخل شوند، حتی قدرت‌های بزرگ در آن به مصیبت‌ها روبرو شدند. جنرال ریچاردز می گوید افغان‌ها به قدرت بزرگ جهانی وقت یعنی اتحاد شوروی و مفکوره کمونیسم آن شکست دادند که در نتیجه قربانی آنها میلیون‌ها انسان در اروپای شرقی آزادی و استقلال خود را به دست آوردند، ولی به خود افغان‌ها برای این کار بزرگ آنها پاداش مناسب داده نشد. به نوشته روزنامه، مقامات نظامی بریتانیا بارها گفتند که بحران افغانستان را نمی‌توان تنها از راه نظامی حل نمود. آنها کشورهای دیگر و ادارات دیگر مملکت خود را ملامت می کنند که نتوانستند راهی را در افغانستان پیش گیرند که به حل معضله آن واقعا کمک نماید. به نوشته روزنامه، با در نظر داشت سخنان فعلی جنرال ریچاردز و مقامات دیگر چنین معلوم می شود که اکنون این پیام به گوش همه رسیده است، ولی با آن هم برای رسیدن به مرحله‌ای که تغییر در افغانستان حس شود وقت زیاد در کار است و در این راه همه شاهد قربانی‌های نظامی بیشتر خواهند بود.
از مقاله شنیدید که در روزنامه گاردین در باره آینده بریتانیا در افغانستان چاپ شده است. چند روز پیش از لوید رسیز آینده بریتانیا نقل شد که گفته بود کشورش به نحو در 30 تا 40 سال آینده در افغانستان دخیل خواهد بود. اما اکنون روزنامه گاردین گفته که هدف جنرال دیوید ریچاردز ادامه جنگ نبوده، بلکه وی خواهان نقش بیشتر کشورش در برنامه های انکشافی و اقتصادی در افغانستان است. به این اظهارات دیوید ریچاردز دولت افغانستان عکس العمل نشان داده و گفته است حضور نیروهای بین المللی در کشور که باعث تامین ثبات و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستان شود بسیار مهم است. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که دولت افغانستان مخالف حضور درازمدت نیروهای بریتانیایی در کشور نیست، اما باید شکل حضور این نیروها تغییر کند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
دولت افغانستان در واکنش به اظهارات یک مقام نظامی بریتانوی که گفته است نیروهای آنان تا 40 سال دیگر در افغانستان باقی میمانند میگوید که با حضور درازمدت نیروهای بین‌المللی مخالفتی ندارد، اما شکل این حضور باید تغییر کند. همایون حمیزاده سخنگوی رئیس جمهور کرزی به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت حضور نیروهای بین‌المللی باید همراه با تغییرات مثبت در این کشور باشد.
حکومت افغانستان و مردم افغانستان علاقمند داشتن روابط دوامدار و دراز مدت با دوستای بین المللی خود هستند، به شمول کشور انگلستان. ولی مدت این همکاری و نحوه همکاری توافق هر دو جانب تعیین میشه. ما از کمک های اقتصادی از اونا، از کمک های نظامی از اونا ممنون هستیم، سپاسگزار هستیم و ما هم اشاریم به می است که هر نوع رابطه و توافق هر دو جانب با کشور دوست انگلستان ما این انتظار داریم که رابطه دوامدار داشته باشیم و این رابط شکلش تغییر کنه.
بریتانیا در حال حاضر بیشتر از 7000 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت هلمند در جنوب کشور مستقر هستند. دولت افغانستان در دو سال اخیر با توجه به اشتباهاتی که از نیروهای بین المللی در زمینه کشتار افراد ملکی سر میزند، پیوسته خواستار نقش مثبت این نیروها در داخل افغانستان گردیده و گفته است که حضور نیروهای بین المللی باید باعث ایجاد فرصتهای بهتر تامین امنیت و انکشاف کشور گردد. کارشناسان نظامی و سیاسی افغانستان نیز میگویند که تا زمان تقویت و تجهیز کامل نیروهای افغان، باقی ماندن نیروهای بین المللی در این کشور ضروری است. اما نیاز است تا این نیروها فعالیت‌های نظامیشان را با قوای افغان هماهنگ ساخته و کشتار افراد ملکی که در نتیجه عملیات هوایی و گاهی هم در عملیات زمینی آنان صورت می‌گیرد جلوگیری شود.
شماره از اعضای اردو مجلس شورای ملی افغانستان میگویند که از وضعیت امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات نگرانی دارند. به گفته برخی از اعضای شورای ملی افغانستان، با وجود تدابیر امنیتی که نیروهای افغان و بین المللی از آن یادآوری میکنند، در شماره از ولسوالی ها مردم تا ثبت نام نشده و با تهدیدهای جدی امنیتی روبرواند. اما مقامات امنیتی افغان و بین المللی و همچنین کمیسیون مستقل انتخابات کشور میگویند که تدابیر لازم را به هدف برگزاری مسئول انتخابات و همچنین تشویق مردم برای اشتراک در رای دهی را روی دست دارند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
ادامه این امنی ها در برخی از ولایات و افزایش فعالیت های تروریستان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نگرانی های نمایندگان مردم را در شورای ملی بیشتر ساخته است. بسیاری از اعضای هر دو مجلس شورای ملی افغانستان میگویند که تدابیر اتخاذ شده برای برگزاری مسئول انتخابات کافی نیست و باید در این زمینه توجه بیشتر صورت گیرد. عبدالخالق حسینی منشی مشران و جرگه افغانستان به روز سه‌شنبه به رادیو زدی گفت که آنان پیشنهاداتشان را برای بهبود وضعیت امنیتی و افزایش تدابیر در آغاز هفته آینده با مقامات امنیتی در میان میگذارند.
ما کمیسیون امور داخلی دفاعی مشان و جرگه روز شنبه آینده تصمیم داره تا تماما ارگان های امنیتی به شمول وزیر سپاه امور داخله، وزیر سپاه دفاع و رئیس عمومی امنیت را در کمیسیون مشترک بین مشان و جرگه او را حاضر بکنن و راجع به مسائل امنیتی که به ارتباط انتخابات افغانستان تفاهم داشته باشند.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز میگویند که تدابیر از قبل اعلان شده و پلان وسیع امنیتی برای برگزاری انتخابات باید به سرعت عملی شود تا بتواند جلوه تحرکات مخالفین را که در صدد مختل ساختن جریان انتخابات هستند بگیرد. با عقیده شماری از اعضای شورای ملی در برخی از ولسوالی‌ها و مناطق دورافتاده با سبب تهدیدهای امنیتی اشتراک مردم در انتخابات تقریبا ناممکن شده است. نعمت الله غفاری نماینده ولایت هلمند در ولسی جرگه گفت که ادامه ناامنی ها در این ولایت ممکن جلب اشتراک بسیاری از مردم را در انتخابات بگیرد.
فعلا متاسفانه ناامنی ها در ولایت هلمند مثل همیشه ادامه داره. یعنی ما احتمال میدیم که در انتخابات قسمت زیادی از مردم ولایت هلمند اشتراک نمیتونن. حد اکثر همی خواهد بود که تعداد از مردمی که در داخل شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هستن، شاید یک بخش از مردم گرشک هم که در بازار گرشک زندگی میکنن، شاید اونا در انتخابات اشتراک بتونن. در سایر ولسوالی ها و مناطق ولایت هلمند انتخابات برگزار نخواهد شد و مردم جرأت اشتراک در انتخابات ندارن.
پیش از این مقامات بلندپایه امنیتی افغان و بین المللی گفتند که تدابیر ویژه‌ای به هدف تامین امنیت انتخابات در سراسر کشور روی دست است و برنامه عملی کردن این پلان نیز آغاز شده است. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان نیز گفتند که چندین عملیات همزمان برای تصفیه ساحات وسیع در شمال، جنوب و شرق افغانستان ادامه دارد تا زمینه برای اشتراک مردم در انتخابات مساعد شود. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است در صورتی که امنیت برقرار نشود، ممکن انتخابات در 10 ولسوالی ولایات جنوب کشور برگزار نگردد. فهیمه حسا، رادیو آزادی، کابل.
انتخابات 1388.
رئیس جمهور کرزی از تمامی جوانان افغان خواسته است در انتخابات 29 اسد شرکت کنند. آقای کرزی امروز این مطلب را در مراسمی که به مناسبت روز بین المللی جوانان در کابل برگزار شده بود ابراز کرد. در این مراسم شمار دیگر از مقامات افغان و خارجی نیز شرکت کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
رئیس جمهور کرزی میگوید جوانان میتوانند در جهت بهبود وضعیت افغانستان نقش عمده داشته باشند. آقای کرزی که در مراسم تجلیل از روز بین المللی جوانان در کابل صحبت می کرد، خطاب به تمام جوانان افغان گفت که به دروسشان ادامه بدهند و در انتخابات 29 اسد در کشورشان سهم فعال بگیرند.
انتخابات بخیر به خوبی سپری میشه، به آرامی سپری میشه. یگان گدبدی دشمنی های افغانستان خواد بکنن، هیچ سرش رای نزنین، هیچ چرت نزنین، او گذراست تیر بشه. مهم است که تمام جوانهای افغانستان بیاین به پای صندوق های رای در تمام کشور و از طریق رای دادن در روز بعد افغانستان به یک مرحله بهتر ثبات و امنیت و بهبود زندگی برسانند.
آقای کرزی همچنان گفت از اینکه در حال حاضر شرایط برای شرکت جوانان افغان در رقابت‌های علمی و ورزشی به سطح بین‌المللی مساعد گردیده خرسند است. در این مراسم ظاهر غوث معین بخش جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت ظرف سال‌های اخیر آنان یک رشته خدمات را برای جوانان در این کشور انجام دادند.
این اداره رشد استعدادها و بلند بردن ظرفیت‌های جوانان، مساعد ساختن سهولت‌های کاریابی و تحصیلی، کاهش منازعات، جلوگیری از معتاد شدن جوانان به مواد مخدر، سهیم ساختن جوانان در تصمیم گیری ها و در کل تلاش برای بهتر شدن وضعیت جوانان در عرصه های حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوانان را در سرخط فعالیت خود قرار داده و با داشتن امکانات محدود مالی و تخنیکی خدمات قابل ملاحظه ای را انجام داده است.
اما شمار زیاد از آگاهان امور جوانان افغان را نسل فراموش شده خوانده و میگویند با توجه به اینکه جوانان افغان در جریان بحران‌های اقتصادی و اجتماعی آسیب جسمی و روحی قابل توجه را متحمل شدند، اما به گفته این کارشناسان تا هنوز مقامات مسئول در جهت بهبود وضعیت زندگی نسل جوان در این کشور کارهای لازم را انجام ندادند.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی از تمامی جوانان افغان خواسته تا در انتخابات شرکت کنند. هفته آینده روز پنجشنبه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان برگزار خواهد شد. در بسیاری رسانه‌ها و با باور برخی تحلیلگران این یک انتخابات تاریخی برای افغانستان خواهد بود. اما در داخل افغانستان برخی نگرانی‌ها از ناحیه امنیتی و همچنان شفافیت انتخابات وجود دارد. از شکایات بالای برخی کاندیدان انتخابات هم سخن گفته می‌شود. با این هم کمیسیون شکایات انتخابات امروز دور دوم آموزشی برای اعضای ولایتی این کمیسیون را برگزار کرد. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند در این سمینار سه روزه با کارمندان کمیسیون رسیدگی به شکایات در رابطه با شیوه‌های برخورد با تخلفات انتخاباتی معلومات داده می‌شود. مقامات این کمیسیون همچنان میگویند تعداد از کاندیدان ریاست جمهوری به خاطر ندادن گزارش مصارف مالی مبارزات انتخاباتیشان جریمه نقدی شدند. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات میگوید در صورت ادامه تخلف از جانب کاندیدان صلاحیت آن را دارد که نام کاندیدهای متخلف را از لیست نامزدان خارج کند. فهیم حکیم یک عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل انتخابات به روز سه‌شنبه در هنگام افتتاح ورکشاپ سه روزه کارمندان ولایتی این کمیسیون در کابل به خبرنگاران گفت از آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی تا کنون 370 شکایت را دریافت کردند. آقای فهیم میگوید پس از رسیدگی به این شکایات شماری از کاندیدان جریمه نقدی شدند.
این تعذیرات و این جریمه میمانانه است که هر تخطیی که من بدم ادامه میافه کمیسیون به می شکل به برخورد میکنه. اگر تخطی ادامه پیدا میکنه روند تعذیرات و تحریمات تا سرحد حذف کاندید هم میتونه که پیش بره.
آقای فهیم میگوید استفاده از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتی، حمایت مقامات دولتی از یک کاندید مشخص و ارتباط برخی از کارمندان کمیسیون انتخابات با نامزدان از جمله شکایاتی است که تا به حال به آنان رسیده است. آقای فهیم گفت پس از رسیدگی به این شکایات کارمندانی که با نامزدان رابطه داشتند از وظایفشان برکنار شدند. او همچنان گفت بنابر نوعیت شکایت کمیسیون حق دارد که یک نامزد را تا 100,000 افغانی جریمه نقدی کند و یا قضیه موجود آنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. فهیم حکیم همچنان گفت تا کنون 6 قضیه را به سارنوالی معرفی کردند، اما وی در رابطه به هویت این افراد معلومات نداد.
حال 6 قضیه به لوی سارنوالی ارجاع شده. امیدوار هستیم که بعد از بررسی های روی سارنوالی معلوم شود که آیا این اتهام جنبه قانونی داره یا نه، که بعدتر اونا باز بتونند هویت از نار افشا کنند.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات در حال این اظهارات را میکند که حدود 1.5 هفته دیگر به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است و مردم به این باورند که در این مدت کوتاه رسیدگی به شکایات و قضایای مربوط به کاندیدان غیر ممکن است. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا پروسه رسیدگی به شکایات تکمیل نگردد نتایج نهایی انتخابات اعلام نخواهد شد. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
از اظهارات مقامات کمیسیون شکایات انتخاباتی شنیدید. 9 روز بعد افغانستان شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود و مقامات امنیتی و مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی ها به هدف تامین امنیت و هم برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه خبر می دهند. امنیت یکی از چالش هایی است که به نحو مردم را نگران ساخته است، اما مسئولین برای جلوگیری از خشونت ها از هر گونه تلاش خبر می دهند. چنانچه مسئولین ملکی و نظامی در ولایت فاریاب می گویند به منظور تامین امنیت انتخابات برنامه های را روی دست گرفتند. با گفته آنها با این برنامه ها امنیت انتخابات کاملا تامین شده و مردم می توانند با اطمینان خاطر در روز رایدهی شرکت کنند. خبرنگار رادیو آزادی از شهر میمنه گزارش می دهد.
مسئولان ملکی و نظامی در فاریاب با تدویر چندین جلسه امنیتی میگویند که آنها می توانند با عملی ساختن پلانهای مشخص امنیتی در 14 واحد اداری این ولایت انتخابات را برگزار نمایند. عبدالحق شفق ولی فاریاب میگوید در 14 ولسوالی این ولایت مانعی در برگزاری انتخابات وجود نخواهد داشت.
از 234 سایت انتخاباتی که در ولایت فاریاب است در 14 واحد اداری فاریاب و استثنای غرماچ ما فقط 20 سایتی داریم که قابل تشویش است و برای ازی تدابیر سنجیده شد که ما آمادگی خود به صورت کامل اعلان کردیم که در 14 واحد اداری فاریاب هیچ گونه مانعی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.
از سوی دیگر جنرال مرادعلی مراد قماندان قول اردوی 209 شاهین میگوید پلانی که از سوی مقام ولایت طرح گردیده است یک پلان خوب و مطمئن بوده و اهالی فاریاب می توانند بدون تشویش در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی شرکت نمایند.
تدابیر امنیتی که به خاطر انتخابات گرفته شده برای 503,167 مردم ولایت فاریاب که در انتخابات اشتراک میکنند یک تدابیر امنیتی بسیار خوب و مطمئن بوده که مسئولین ولایت فاریاب تحت رهبری مقام ولایت پلان را که جور کرده پلان مسلکی و پلان بوده که از طرف ما قابل تایید و مورد قناعت ما قرار گرفته.
به گفته مقامات بلند رتبه نیروهای امنیتی به منظور تامین هرچه بیشتر امنیت انتخابات از نیروهای مردمی نیز در خطوط اول حلقه های امنیتی استفاده به عمل خواهد آمد. غلام مجتبی پتنگ کماندان صحاوی شمال در زمینه می گوید
انتخابات یک پروسه ملی در کشور است که هر کس می تواند در این فعال اشتراک کنه، خصوصا در قسمت تامین امنیتش و ابتکار که جناب محترم والی صاحب به خرج دادن، فرمول بندی که کردن به خاطر تامین امنیت در مراکز انتخاباتی مورد قبول همه نیروهای امنیتی صفات شمال قرار داره. ما خوش هستم که در این ولایت فاریاب همکاری بالفعل مردم در فعالی نیروهای امنیتیشان در خطوط اول کمربند امنیتی که با پلیس یک جا کار میکنن فرسند است.
در این حال مسئولان دفتر کمیسیون مستقل انتخابات فاریاب نیز نگرانی های خیش را از عدم موجودیت امنیت در برخی از نقاط فاریاب ابراز می دارد. امان الله امان مسئول ولایتی دفتر کمیسیون انتخابات می گوید در ساحاتی که نیروهای امنیتی ناظرین ملی و بین المللی وجود نداشته باشد، انتخابات نمی تواند به گونه شفاف و عادلانه برگزار گردد.
گزارش بود از ولایت فاریاب در مورد آمادگی های برگزاری انتخابات 29 اسد. ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل است. به نیمه برنامه رسیدیم و حالا توجه کنید به سرخط خبرهای این ساعت از امید مرزبان.
در نتیجه انفجار دو ماین در ولایت قندهار تعداد از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز از جوانان خواست در انتخابات آینده سهم فعال بگیرند و به نامزد مورد نیازشان رأی بدهند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 3 سرباز اردوی ملی و جراحت 6 سرباز دیگر در ولایت غزنی خبر داده است. یک دستیار برجسته میر حسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران میگوید در تظاهرات پس از انتخابات جنجال برانگیز ایران 69 تن کشته شدند. گمان می‌رود که 20 تن در سلواکیا در نتیجه انفجار در یک معدن کشته شده باشند. یک محکمه در میانمار آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواه این کشور را به 18 ماه نظربند در خانه محکوم کرده است. و یک فعال حقوق بشر و شوهرش در چچنیا به قتل رسیدند.
فشرده خبرها را شنیدید. از امراهی تان تا این لحظات تشکر و حالا سایر گزارش از افغانستان. بانک مرکزی و اداره انکشافی امریکا خدمات بانکداری از طریق موبایل را در افغانستان انکشاف می دهند. به همین منظور ورکشاپ یک روزه از سوی افغانستان بانک و اداره انکشافی ایالات متحده امروز در کابل برگزار شد. رئیس افغانستان بانک در این ورکشاپ گفت با استفاده از سیستم بانکداری از طریق موبایل می توان پول را به نقاط مختلف کشور با سهولت و وقت کم انتقال داد. معاون سفارت امریکا در افغانستان که در این ورکشاپ حضور داشت گفت معرفی این تکنولوژی جدید افغانها را در قسمت نگهداری، حصول و انتقال پول کمک خواهد کرد. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از کابل گزارش می دهد.
مقامات در افغانستان بانک می گویند با گسترش سیستم های جدید بانکداری تلاش صورت می گیرد تا سهولت های زیادی در معاملات پولی برای مردم در سراسر کشور ایجاد گردد. به همین منظور ورکشاپ یک روزه به هدف انکشاف خدمات بانکداری از طریق موبایل در افغانستان از سوی این بانک و اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا به روز سه‌شنبه در کابل برگزار گردید. رئیس در افغانستان بانک می گوید با استفاده از این سیستم انتقال پول با مصرف اندک و وقت کم در سراسر کشور صورت می گیرد. به گفته عبدالقادر فطرت بر علاوه سایر خدمات با استفاده از سیستم امپایسا یا بانکداری از طریق موبایل دولت می تواند معاشات کارمندان خود را در تمام نقاط کشور ارسال نماید.
این تولید سهولت های زیادی را برای مردم به بار میآورد. مردم می توانند ذریعه موبایل بلای برق خود تحویل کنند. حکومت می تواند ذریعه موبایل به ده ها هزار پلیس ملی و اردوی ملی معلمین در سراسر کشور از طریق موبایل معاشاتشان را بفرسته و دفعتن پول به هزارها هزار موبایل انتقال بده و اونا میروند در امو ولسوالیشان نزدی یکی از نماینده ها یا ایجنت های هر کمپنی دیگه ای که خدمت میسر میسازه برای مردم میرن و معاششان از امو پیش از اون میگیرن.
در حال حاضر این خدمات تنها از طریق کمپنی مخابراتی روشن صورت میگیرد و به گفته رئیس افغانستان بانک قرار است سایر کمپنی های مخابراتی نیز سیستم خدمات بانکداری از طریق موبایل را برای مردم عرضه نمایند. فرانسیس ریچاردونی معاون سفیر ایالات متحده آمریکا که در این ورکشاپ حضور داشت گفت که دولت آمریکا در 3 سال گذشته حدود $5 میلیون را در سکتورهای ارتباطات و بانکداری در افغانستان سرمایه سرمایه گذاری نموده است. آقای ریچاردونی گفت خدمات بانکداری با موبایل برای تمام مردم و خصوص مردم بی بضاعت که در نقاط دوردست زندگی می کنند سهولت های زیاده را ایجاد خواهد کرد.
خدمات بانکی از طریق موبایل تسهیلات را در زمینه دسترسی بیشتر به خدمات مالی و اقتصادی را به خصوص به کسانی فراهم می کند که آنان به خدمات مدرن بانکی دسترسی ندارند. البته که این برنامه با جوایز خوب و تضمینات برای کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند و خدمات اندک بانکی را نیز ندارند فراهم می کند.
ظرف چند سال اخیر شماره از بانک‌های خصوصی در افغانستان تأسیس شده است که نه تنها خدمات بانکی را در مرکز بلکه در ولایات نیز انجام می‌دهند. اما در این حال شکایت نیز وجود دارد که خدمات بانکی در کشور سرعت لازم ندارد و در این حال مردم در بسیاری موارد اعتماد کامل بالای بانک‌های خصوصی ندارند و نگران از بین رفتن سپرده‌های پولیشان هستند. اما هم بانک مرکزی افغانستان و هم بانک‌های خصوصی در این کشور می‌گویند که آنان تلاش می‌کنند تا خدمات درست و سریع را به همه فراهم نمایند. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:35 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در پاکستان، در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت در منطقه وزیرستان جنوبی 10 تن کشته و عده‌ای زخمی شدند. از جانب دیگر رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان تأکید کرده است که بیت‌الله محسود رهبر طالبان پاکستانی کشته شده است. از پاکستان خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
در نتیجه اصابت مرمی های میزایل به روز سه شنبه در منطقه لدای وزیرستان جنوبی دست کم 10 تن کشته و تعداد بیشتر مجروح گردیدند. مامورین استخباراتی پاکستان در منطقه تایید نمودند که این یک حمله راکتی بوده است که توسط تیارات بدون سرنشین آمریکایی صورت گرفته و در این حمله طالبان منطقه نشانه هدف قرار گرفتند. مقامات پاکستانی ادامه نمایند که منطقه لدا تحت کنترل قبایل مسعود بوده و نفوذ طالبان نسبت به مناطق دیگر قبایل در این منطقه بیشتر می باشد. این در حال است که بروز چهارشنبه گذشته تیارات بدون سرنشین بالای منطقه مکین وزیرستان جنوبی حمله راکتی نمودند که در نتیجه آن قماندان ارشد طالبان پاکستان بیت‌الله مسعود همراه با همسر و چندین محافظش کشته شد. از سوی دیگر مامورین استخباراتی پاکستان از منطقه گزارش نمودند که مرمی‌های میزایل بالای منزل یک قماندان جنگجویان به نام زنگی خان برقی اصابت نموده است که منزل وی به طور مکمل تخریب گردیده است، ولی تا به حال واضح نگردیده است که در بین کشته شدگان کدام قماندان مهم طالبان و یا عضو القاعده به هلاکت رسیده است و یا خیر. در این حال بروز سه شنبه وزیر داخلی پاکستان در پارلمان ملی پاکستان به خبرنگاران گفت ما شواهد کافی در دست داریم که بیت‌الله مسعود به هلاکت رسیده است. گزارشات دقیق استخباراتی اطلاع می دهد که وی کشته شده است. اگر شما از من ثبوت مرگ وی را تقاضا می نمایید، شاید در این مورد چیزی در دست من نباشد، ولی من مرگ بیت‌الله را زمان 100% تایید می نمایم که جسد وی به دست ما برسد. رحمان ملک می گوید دکتر معالج بیت‌الله مسعود نیز تایید می نماید که مسعود کشته شده است. وزیر داخلی پاکستان بار دیگر تاکید نمود که در نتیجه تیراندازی بین معاونین بیت‌الله مسعود قماندان حکیم الله نیز کشته شده است. آقای ملک می گوید خشونت و تبادله فیر بین معاونین مسعود روی موضوع جاگزین شدن بالای کرسی مسعود صورت گرفته است، ولی از جمله طالبان پاکستان یک تن که خود را به نام حکیم الله مسعود به رسانه های پاکستان به معرفی گرفته است در یک تماس تلفنی ادعای رحمان ملک را به اساس می داند.
به قول رحمان ملک کوم که امیر صاحب به مرگ دو سرت شواهد وینو پیش دهید.
من از رحمان ملک میپرسم اگر کدام ثبوت مرگ بیت‌الله مسعود را در دست دارد آن را به مردم پیشکش نماید. من ثبوت زنده بودن خود را اینک به ذریعه تماس تلفنی به اثبات رساندم و به این سخن هم تاکید می نمایم که بیت‌الله مسعود زنده و سلامت است. ادارات تحقیقاتی پاکستان اکنون در این رابطه تحقیق می نمایند که این آواز به واقعیت صدای حکیم الله مسعود می باشد و یا خیر. و در یک خبر دیگر از منطقه وزیرستان شمالی گزارش شده است که تیارات بدون سرنشین بالای منطقه در حالت پرواز می باشند.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام‌های تلفنی، اس‌ام‌اس، ایمیل‌ها و نامه‌ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما.
بله، و شما هم میتونین چشم دیدتان را طی پیام ها در مورد انتخابات بر رادیو آزادی بفرستین و در صورت که از هر نگاه متوازن بود حتما براتان نشر میکنیم. شماره پیامگیر دری رادیو آزادی است 0042 022 11 24 138. شماره را تکرار میکنم 0042 022 11 24 138. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا ظریف نظر در برنامه این هفته آزادی و شنوندگان با شماست. البته سه مصاحبه با مسئولین وزارت‌های خارجه، داخله و عدلیه افغانستان نیز در این برنامه صورت گرفته که همه را با هم بشنویم. ما را همراهی کنید.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه به انعکاس آرزوها، نظریات، انتقادات و پیشنهادات شما ادامه می دهیم. در این برنامه بر علاوه پیام‌های شما، مصاحبه‌هایی داریم با آقای زمرای بشری، سخنگوی وزارت داخله، آقای احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه و دکتر محمد قاسم هاشمزی، معین وزارت عدلیه افغانستان. البته ناگفته نماند که در مورد انتخابات هم تعداد زیاد پیام داریم. از این پیام ها تنها پیام های نشر خواهد شد که در رابطه با خود انتخابات باشد، اما پیام هایی که در رابطه با شخصیت ها باشد در این برنامه نشر نخواهد شد. البته اگر بتوانیم توازن را در مورد برقرار نماییم، این گونه پیام ها نیز نشر خواهد شد. آقای زمره بشری، سخنگوی وزارت داخله، ما چند پیام داریم از ولایت هرات که یکی از آنها را به طور نمونه خدمتان تقدیم میکنیم، بعد جواب شما را میشنویم.
ما از ولایت غور، یکی از دکاندارای شهر چخشران، به اثر جنگای شخصی دکتر ابراهیم ملکزاده وکیل ولسی جرگه از ولایت غور که همراه ملا مصطفی تا یک هفته بیشتر جنگلای شخصی داشته، موسرای مکمل مسافر بری و مسرای بربری از راه هرات و غور به طور کلی مسدود کرده. نمیمانه که مواد خارکه از هرات به طرف غور انتقال بیافه. مواد خارکه روز به روز نخرا بالا میروه. امید است که مقامات بیسلا در باره غور و بررسی جدی کنند که دکتر ابراهیم ملکزاده وکیل ولسی جرگه یا کدام ترافیک شهر که بین هرات و غور زنجیر انداخته را را مسدود کرده.
خب محترم آقای زمرای بشری، این گپ درست است؟ اگر درست است چرا وکیل صاحب اینا خودشان دست به کار میشن بدون از اینکه به مثلا به وزارت داخله یا پلیس به اینا مراجعه کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با زنگایی که شما گفتین یا تماسایی که گفتین، در این مورد چنین راپورای برای ما مواصلت نکرده که گویا درگیری بین افراد شده باشه و او درگیری سبب مسدود شدن را برای آبرین و برای وسایط ترانسپورتی که غذا و چیزا را انتقال میکنن شود. ولی چیزی را که میخوایم براتون بگویم، الحمدلله فعلا چنین چیزی نیست و پلیس نه تنها در ولایت هرات بلکه در ولایت غور هم حاکمیت خوبی دارن و هیچ کس اجازه نمیده که را بند بکنه و قانون را زیر پا بکنن. فعلا نیروهای پلیس مردم افغانستان همی ظرفیت را پیدا کرده تا در مقابل قانون شکنی ها استاد شد و علاوه کسی که باشه. ولی در خصوص اسمایی که شما نام بردین، در این قسمت کنم راپور خاصی ما نداریم. ایره ما بررسی خواد کردیم که آیا چنین چیزی صحت داره یا نداره، و اگر صحت داشت باز بعدا انشالله با شما او را شریک می سازیم که چی زمان شده بود و با کدام تاریخی حادثه با وقوع پیوست.
حالا یک مسئله دیگه است که ما یک پیام دیگه داریم که از زندان تاجیکستان.
برادر ما از مابس تاجیکستان زنگ میزنم. شار با مشکل 2 سال شد که شرطنامه افغانستان و تاجیکستان امضا شده و بسیار سر مابوسین افغانستان بسیار جبر کلان است. هیچ پرسان ما را کسی نمی کنن، نه کرزه پرسان ما کرم نمی کنن، نه سفارت خانه ما در تاجیکستان، نه وزیر خارجه ما ایجاد نه پرسان ما را می کنن. برادر سر ما بسیار ظلم است. همی کار ما از شما خواهش داریم که همی کار ما را با کرزه با مردم کلان دولت ما برسانی. نه شما تشکر میکنم. بس السلام علیکم و عید الله زمانی.
آقای زمرای بشری سخنگوی وزارت داخله، سیب در این مورد شما کدام کار کردین؟
نظر صاحب در این مورد باید بگویم که بر اساس قوانین نافذه کشور این دو موضوع مستقیما به وزارت امور داخلی افغانستان ربط نمیگیره. موضوع زندانها در کل مربوط به وزارت محترم عدلی افغانستان میشه و موضوعاتی که بین دو کشور میباشه یا بین دول است مربوط وزارت خارجی افغانستان میشه. ما فکر میکنم اگر این موضوع را شما با دو وزارتخانه محترم تعقیب بکنین و جویای معلومات شوین که در این مورد چی گامای برداشته تا مشکلات هموطنان ما حل شوه، ما فکر میکنم بهتر خواد بود و معلومات تکنیکی و دقیق را برتان خواد دادن تا هم برای شنوندگان محترم شما مورد قبول باشه و هم شما بتونین یک کمکی در راستا کرده باشین.
درست است، منتها از لحاظ تکنیکی انتقالش نه مربوط به وزارت داخله نمیشه که پلیس و تگپا داره، نه
مربوط ما نمیشه. نه خیر، بین دو کشور از زمانی که داخل کشور می اگر با پلیس ضرورت بود ما امنیتش میگیریم، ولی در اون حالت هم زندانها و محابس ریاست عمومی محابس وجود داره که در چوکات وزارت عدلی افغانستان است و پلیس دارن، پلیس محابس دارن که در انتقال زندانیان از یک نقطه به نقطه دیگر اجراات میکنن.
خب از معلوماتم بسیار زیاد تشکر آقای زمرای بشری.
سلامت باشین نظر صرف.
محترم آقای احمد زایر فقیری سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان، ما چند سوال داریم. یکی از سوالهای ما از تاجکستان، از زندانهای تاجکستان است که اونا میگویند.
سلام به همه دستندرکاران رادیو آزادی. من به نمایندگی از زندانیان افغان مقیم در جمهوری تاجکستان مقامات سلسله دولت جمهوری اسلامی افغانستان احترام و عرض میدارم تا به مشکلات ما غورسی لازم نمایم. قرار شرطنامه که بین دولت اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان و دولت تاجیکستان به تاریخ 20 جون سال 2008 به امضا رسیده بود، قرار بود تمام محبوسین افغان از محبس تاجیکستان غرض ادای جزای بعدی به زندانهای افغانستان انتقال شوند، ولی با تاسف تا حاضر هیچ نوع اقدام صورت نگرفته. این آن قابل تذکر می باشد که باید رهبری سفارت افغانستان از محبوسین بازدید به عمل بیاورند، ولی این کار صورت نگرفته. مطابق قانون بین الدول باید در وقت محکمه افغانان در زندانها نماینده سفارت حضور یابند، اما تا حاضر نمایندگان سفارت افغانستان در تاجیکستان در حکم محکمه افغانان اشتراک نکردند. برای ابای خارجی هیچ نوع سهولت در جمهوری تاجیکستان هیچ نوع سهولت نیست. به عیادتشان هیچ کس حاضر شده نمیتواند و در وقت ملاقات برایشان اجازه داده نمیشود. برای تمام محبوسین تاجیک ملاقات های دراز مدت، کوتاه مدت، تداوی مریضانشان همیشه بدون کدام مشکلات و معضله انجام میپذیرد. از مقامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهشمندیم تا در قسمت انتقال محبوسین افغان مطابق شرطنامه قبلی که صورت گرفته کمک و همکاری نموده ابراز تشکر مینماییم. با احترام عبدالله.
محترم آقای احمد زایر فقیری، در این مورد آخرین تحولات از شما میخواستیم بشنویم. چه
البته شما به جریان هستین یک پروتکل بین تاجیکستان و افغانستان که بر مبنای این پروتکل یک تعداد افغانایی که در تاجیکستان در زندانهای تاجیکستان به سر میبرند اونا آزاد شوند. البته این قضیه به طریق وزارت خارجه به صورت جدی پیگیری میشه و این وظیفه وزارت خارجه است که بداند که افغانها در کجا بازداشت میشن و دلایل بازداشتشان رو پیدا بکنه. با این ارتباط است که پروتکل به اثر سعی و تلاش وزارت خارجه افغانستان با جانب تاجیکی عقد شده و طی مراحلش در حالت نهایی شدن است و همطریق ما شاید از خواد بودیم که یک دلد از افغانای ما که در زندانهای تاجکستان به سر میبرن آزاد شد.
خب همچنان در برنامه های گذشته با شما صحبت کرده بودیم، مشکلات افغانهایی که در عراق بودن سبب چی شد؟
به اتباط یک انکشاف بسیار بزرگ وجود داره. اوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق تا یک نامه عنوانی به وزیر امور خارجه افغانستان استنیت خود مبنی بر بازگشایی روابط دیپلماتیک و سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور اعلان کرده و همچنان به این نامه به ارتباط افغانایی که در زندانهای عراق به سر میبرند به صورت واضح گفته شده که دولت عراق از هیچ گونه سعی و تلاش مبنی بر رهایی از افغانها دریغ نمیکنه و روش قانونی زیر مورد مطالعه قرار داره و وزیر خارجه افغانستان پیوسته تاکید کرده تا این افغانهایی که در زندانهای عراق به سر میبرند به زودترین وقت آزاد شوند که از دو طرف موافقه رسیدن.
خب فقیری صاحب در مورد مشکلات مهاجرین افغانی در ایران هم کدام انکشافات هست یا نیست برای اینکه به ما همواره هر هفته سر به سر پیام میرسد اونجا که اونا هنوز هم تحت فشار هستند؟
البته این قضیه ما به جریان هستیم که یک تعداد افغانهای ما تحت فشار جانب ایرانی قرار داره. سفیر افغانستان و جنرال قنصلای افغانستان در مشهد و در زاهدان پیوسته توضیح شدن تا با مقامات ایرانی مذاکره شوند و تلاش بکنند تا امی فشاری که بالای افغانهای مهاجر است کم شود و ملاقاتی که من خودم داشتم با جانب کمیساری ملل متحد یک مقدار اونا را توجه کردیم تا در این مورد توجه بیشتر بکنن و از فشار که بالای افغانستان جلوگیری شود و همونطور که احتمالا شما به جریان باشین دو هفته قبل کنفرانس کلان در وزارت خارجه دایر شد و حتی در نشست جیش در 27 و 28 جون وزیر خارجه افغانستان به صورت جدی بر داوطلب بودن بازگشت مهاجرین افغان از خارج خاصتا کشورهای همسایه ما تاکید کردند که مورد موافقت و پشتیبانی وزرای خارجه گروه قرار گرفت.
محترم آقای احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه، بسیار جد تشکر از جوابتان به سوالات شنوندگان عزیز رادیو آزادی. دکتر صاحب محمد قاسم هاشمزی معین وزارت عدلیه، احترامات تقدیم است. بعد از احترامات یک سوال به شما میشنوانیم که از زندانهای تاجکستان است. به طور نمونه ما چندین پیام داریم، خب پیام را بشنویم.
احترام و عرض میدارم قرار شرطنامه که بین دولت اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان و دولت تاجکستان به تاریخ 20 جون سال 2008 به امضا رسیده بود. قرار بود تمام محبوسین افغان از محبس تاجکستان غرض ادای جزای بعدی به زندانهای افغانستان انتقال شوند، ولی با تاسف تا حاضر هیچ نوع اقدام صورت نگرفته.
پیام صاحب شنیدین در مورد مشکل از زندانیان افغانی در تاجکستان چی گفته میتونین صاحب؟
اعتراض که یک تعداد البته زندانیان افغانی در اونجا در توقیفخانه و محبس از نو بسر میبرن که البته در قسمت موضوعات محاکموی از این و بعد از ما معلومات داشته باشیم و ضمناً همین موضوع یک موافقه شده که تبادله یا اونا رو دوباره به افغانستان آوردن ایجاب یک طرز العمل میکنه، به طرز العمل موافقه شده. اول از این که از محبس آوردن از اینا تا سرحد آیا این وظیفه کی است؟ با مسائل دیگه کی میت باش تسلیم داده شده. فعلا وزارت سر زمین با حکومت یک طرز عمل خاص را به وجود داره و آیا ایجاب وزیر میکنه که تا سند افغانستان وقتی که نارسانده شده باز آیت های ما در کجا باشه که نار تسلیمی بگیره؟ موضوع دوسیه ها چطور میشه که به کدام مرحله رسیده؟ آیا اگر قطعی شده باید بهش ما موضوع باشه که به جزا محکوم شدن؟ جزای زن چند سال است؟ اینا اینه کنش ایجاب یک طرز عمل خاص رو میکنه که ایجاب مصارفات میکنه که به این باره باید به موافقه برسیم، باز باید از این کار رو شروع کنیم.
خب در این مورد کدام یک هیئت یا یک کدام کار شروع شده؟ برای از اینجا تقریبا از هزار نفر اضافه تر زندانی منتظر از این مسئله هستن، میگن گرچه قرارداد هم امضا شده در بین دولتین، اما این طرز عمل سب کی خاتمه خواهد یافت کار شما سب؟
خب اعتراض که ما چندین مجلس به مورد تابالی کردیم، اینا نتیجه گیری آخری از این به این مانده که ما امرای جانب مقابل از طریق وزارت خارجه به یک موافقه برسیم که این شرایطی که باید طرز العملی که باید به وجود بیاید که این نفرها در افغانستان بیاین و تفکیک شوند که کیش به کدام جرم محکوم شدن و در کدام جاها می باشند، به چه بخاطر که در تاجیکستان خوشحالی زندان موجوده، در مرکز هستن، در دوشنبه، در جاهای دیگر. به این باره مباحث جریان داره، انشاءالله که به نتیجه میرسیم.
خب معین صاحب، یک سوال دیگه هم داشتیم که گرچه 100% به شما مربوط نمیشه، منتها ما در زندانهای عراق هم تقریبا 59 نفر داریم که اونا در اونجا به قانون یعنی بدون ویزا رفته بودن به کربلا و دستگیر شدن، حالا تقریبا بین 7 سال و 2 سال در اونجا زندانی هستن و هیچ کس غم از واره نمیخوره. در این مورد شما کدام اطلاعی دارین؟
یک قانون است که فعلا به شوراست، قانون استرداد مجرمین و متهمین، که این به اساس تعاون بین المللی که در این ساحه ما مطابق به از این قانون تصویب شده، او مراحل خود با مجرده که تایی کرد، ما مطابق به احکام از او البته اقدامات خواهد کردیم. در اینجا شک نیست با امرای بعضی ممالک ما موافقه دو جانبه هم داریم به استرداد مجرمین متهمین. به امرای عراق باز مطابق به این قانونی که مراحل خود تایی کنه و البته اجراات خواهد شد در صورتی که تقاضا موجود شود.
خب ما چندین پیام داشتیم در ظرف چند سال گذشته سیب که در زندانهای ایران هم افغانهای زیاد موجود هستن و بعضشان هم بیگناه یگان وقت اعدام هم میشه. در این مورد هم کدام کار جدی در نظر است یا نیست در مورد ایران؟
البته ما یک موافقتنامه علایده امرو ایران در قسمت داریم، اما این قانونی که آل مدرای و زیر تصویب است و به زودی انشاءالله مرایل خود تایی میکنه، این بازی جامعه تر است و کلی تر است و مطابق به استندرهای بین المللی و کنوانسیون هاست، این زیادتر را روشن در ما میسازه که مطابق قضیه البته اجراات میکنیم. یک موضوع رو باید ملتفت باشیم که ما زندانهای ما فعلا زیر ترمیم است. ما پیش از اینکه برسیم گنجایش زندانهای خود را هم میبینیم که در روز به روز ظرفیت ما بالاتر میره، به این جای شک نیست، اما کارا جریان داره که ما او را در نظر گرفته اقدامات بعدی خود مطابق با او عیار میکنیم.
محترم دکتر صاحب محمد قاسم هاشمزای معین وزارت عدلیه، تشکر از معلوماتتان، امید است که قناعت شنوندگان عزیز ما حاصل شده باشه. صاحب
تشکر، سر زنده باشه. با من
سلام علیکم آقای ظریف نظر، ما از ولایت بدخشان هم از ولسوالی درائیم، قریه کفترخانه. از ما از شکایت داریم از پایه تلفن، ما کدام پایه تلفن نداریم، به مدت 19 ماه شده که ما در ولایت نیمروز هم از خانه خود ایش حوالی ندارم. احترام و سلام با وقتین، خدا حافظ.
سلام و تمنیات خود را برادی آزادی و کارکنان انتقاد مینم. عربا مبلا هستم از ولایت غول الاسوالی دلینه. بعضی محسسات که در الاسوالی دلینه آمده خدمت کردن، ولی محسسه شیارس خدمتی به سزایی کردن و خصوص در وقت معارف. یک حالم تشکر میگم و سلام.
بدون تبصره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حاجی جناغا فرزند حاجی محمد عزیز خان بارکزی از ولایت پاریہ ولسوالی شینتگاب قریه جلیر بابا کے فعلا در پاکستان شہر کراچی مہاجر میں باشم. پیغام من درباره انتخابات حکومت نو این است. از همان روزی که حکومت شهید سردار محمد داود خان سقوط نموده، هرچند حکومتهایی که به افغانستان آمده تا امروز آنها به رضایت مردم مظلوم افغانستان نه بلکه به نقشه و اداره بادارهای خارجی و اهداف شخصی و شوکه طلبی و قدرت طلبی خود مردم ملت افغانستان را تباه و برباد ساختند. همان خودخواهی ها و قدرت طلبی ها و برادرکشی ها یک بار دیگر به دشمنان خاک و ملت افغانستان موقع داد که افغانستان یک پایگاه خارجی ها گردید و مردم مظلوم ما را با خون آلوده نمود و با آتش بارود سوختندند. من از لیدرهای سیاسی افغان تقاضا دارم که دیگر وطن عزیز مایان و ملت مظلوم افغانستان و ایران شده که خانه مایان است بماند که به خوشی تمام اقوام ملت افغانستان یک حکومتی بمیان بیارند که با قوانین شریعت قرآن محمدی اسلام و خدمت به مردم افغانستان و خدمت به وطن عزیز مایان به مثل احمد شاه عبدالی نمایان. در غیر آن من باور دارم که انتخابات نو و حکومت نو کدام نتیجه خوب نخواهد داد. و سلام.
سلام بر تمامی کارکنان پیامگیران رادیوی آزادی. در این روزها شور و غوغای کاندیدان زیاد گردیده، از طرف شب عکس ها در پایه های نو نصب می گردد، بعد توسط مردم پاره می شود، به جایش عکس دیگر می آید. این پول مصرف شده از کجا می آید؟ ملت بیچاره نان ندارد، پولش تبدیل به عکس می شود، 4 ساعت یا 5 ساعت پاره می گردد، بعد چه پاره می گردد. کمپاین های جبری توسط اشخاص دولتی صورت داده می شود، اما می داند که این قسم انتخابات شفافیت ندارد. خدا نخواسته چه خواهد شد؟
پیشنهاد من این است که تا ختم انتخابات ریاست انتخابات پرسنلش تعویض گردد، به عوض والیها سرپرست تعیین شود. در غیر آن امکان می رود مثل ایران مشکل پیدا شود. اگر حالت موجوده دوام کند مردم بیچاره چه خواهد کرد؟ ایران کس را به مهاجرت نمی ماند، در پاکستان گذاره نمی شود، مردم بیچاره چه خواهد کرد؟ همین بود گفتنی های ما و بس، خداحافظ.
بله سلام علیکم، ما یک از دولت خواهش میکنم که بر ما یک مکتب جور کنه، سرک ما خریزی کنم، بر ما برق بیاره، بسیار مشکلات ما زیاد هم است. سنز 15 سال هستم، از دولت خواهش میکنم که داد ما را برسانه. تشکر از رادیو آزادی که صدای ما را رساند. خداحافظ.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00420221124138. تکرار می کنم، 00420221124138.